أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض شد در جلسه قبل که در آغاز کار باید بدونیم که غایت سلوک چیه، هدف سلوک چیه، و همواره خودمون رو با اون هدف و غایت بسنجیم، ببینیم آیا در راستای غایت سلوک داریم زندگی میکنیم و حرکت میکنیم یا نه. زندگیمون، عبادتمون، بندگیمون، اعمال خیرمون در واقع از اون غایت سلوک خارج شده یا اصولا در اون راستا نیست یا از اون غفلت داریم. عرض شد که قرآن کریم غایت سلوک رو عبودیت میدونه و باز عرض کردیم که مقصود قرآن از عبودیت با اون معنای عرفی و لغویش فرق میکنه. عبودیت در واقع در معنای عرفیش یک کمی هم بار منفی پیدا کرده. تا میگیم بندگی خدا، در واقع یعنی مجموعه ای از محرومیت ها و محدودیت ها. میگیم عبد خدا باش، بنده خدا بکن، یعنی که آقای سری چیزا رو خودتو محروم کن که اونها محرمات از محروم شو و به یک چیزای خودتو مقید کن و محدود کن، یعنی واجبات، یک تکالیفی بر عهده خودت بیار. اما در اصطلاح قرآن و در فرهنگ قرآن، عبودیت به این معنا نیست، یک معنای خیلی وسیع و عمیقی دارد که انجام واجبات یا ترک محرمات یکی از فروعات اوست، فروعات دست چندمی عبودیت هستش. و توضیحاتی در جلسه قبل درباره عبودیت دادیم، حالا باز نکاتی را عرض میکنیم. قاعدتا شما عزیزان باید روایت عنوان بصری رو شنیده باشید یا خونده باشید. روایتی است که مرحوم سید علی آقای قاضی تأکید می‌کردند به شاگردانشون که این روایت همیشه در نزدتون باشه و در جیبتون باشه. هر روز، هر هفته این روایت رو مطالعه بکنید و درش تأمل بکنید. روایت ماجرای یکی از خلاصه شیوخ و پیرمردهای اهل سنت است که به نام عنوان بصری از شاگردان انس ابن مالک بوده، رئیس مذهب مالکی بوده، به مدینه میاد و علاقمند میشه که به حضر امام صادق علیه السلام برسه و از علم حضرت بهره بره. ماجرایی داره، حضرت اول نمیپذیره ایشون رو، بعدشون اصرار میکنه، باز نمیپذیره. توی جریانی فرایندی حضرت اذن حضور بهش میده، داره اونجا گفتگوی میکنه با حضرت در باب علم و حضرت در اونجا میفرماید که علم با تعلیم و تعلم به دست نمیاد. علم حقیقی علمی است که خداوند در دل هر کس که بخواهد قرار میدهد. نورون یقذفه الله به قلب من یشا. علم حقیقی نور است که خدا به هر کس که بخواد میده، نه هر کسی که مطالعه بکنه، هر کسی که تفکر بکنه، استاد ببینه و امثال این. اینا میتونه مقدمه اون نور باشد، لزوماً علت اون نور نیست. یعنی ممکن است کسی مطالعه داشته باشه، تحصیلات داشته باشه، تدبر داشته باشه، تفکر و تعقل داشته باشه، به اون نور علم حقیقی برسه، ممکنم هست نرسه. و حضرت فرمود که اگر میخواهی به نور حقیقی برسی، ابتدا باید به عبودیت برسی، عبودیت رو کسب بکنی. و این عنوان بصری از حضرت میپرسد که قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه که مقدمه رسیدن به علم حقیقی است، اون نور حقیقی است که خداوند به من یشا عطا میکنه. روایت مفصله، من همین بخشش رو عرض میکنم. حضرت فرمودن که ثلاثه و اشیاء، عبودیت سه رکن داره، سه ضلع داره. زل اولش این استش که ان لا ير العبد لنفسه فی ما خوله الله الیه ملکن، لان العبید لا یکون له ملکن یرون المال مال الله. خب فرمود که زل اول عبودیت این استش که مؤمن باید هیچ چیزی برای خودش قائل نباشد، هیچ مالکیتی برای خودش قائل نباشد، هر چرا که دارد او رو مال خدا و ملک خدا بدونه، علمش و ملک خدا و مال خدا بدونه، قدرتش و مال خدا بدونه، اعتبارش رو، محبوبیتش رو، شهرتی اگر داره، منزلت اجتماعی اگر داره، او رو ملک خدا بدونه، فرزندان صالحی داره، همسر صالحی داره، پدر و مادری داره، همه رو ملک خدا بدونه، مال خدا بدونه، ثروتی اگر داره، مالی اگر داره، او رو ملک خدا بدونه. بعد فرمود رکن دوم اینه، ضلع دوم این استش که ولا یدبر الامر لنفسه تدبیرا. بنده ضلع دوم این استش که نخواهد در مقابل تدبیر خدا خودش تدبیر بکنه خودش رو، یعنی تصمیماتی که میگیره، برنامه ریزی که میکنه، اهدافی که در زندگی معین میکنه، همه در سایه تدبیر الهی باشه، همه همسوی با تدبیر الهی باشه، در مقابل و متضاد با تدبیر خدا برای خودش تدبیری نداشته باشه، اون هر چیزی رو برای خودش بخواد اگر خدا خواسته، هر چیزی رو برای خودش تدبیر کنه اگر خدا تدبیر کرده باشد. خب حالا ممکن است کسی بپرسه ما از کجا بدونیم خدا چی برای ما تدبیر کرده، چی برای ما مقدر کرده؟ خب علم ما به تدبیر خدا از طریق علم به شریعت دیگه، هر چیزی که شریعت در قرآن و سنت برای ما معین شده باشه، مشخص شده باشه، هدف گذاری شده باشه، اون تدبیر خداست نسبت به ما. خدا هیچ تدبیری خارج از دین نسبت به ما نداره. تدبیر منظورم تشریعیه، تدبیر در واقع سلوکیه، تدبیر معنویه. تمام تدبیر معنوی خداوند متعال در قرآن تجلی کرده، در سنت تجلی کرده. اگر من میخوام زندگیمو تدبیر کنم، برنامه‌ریزی کنم، باید در راستای همین تدبیر کلی خداوند متعال باشه. بعد فرمود ضلع سومش این است و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن. سومین ضلع عبودیت این استش که تمام اشتغالش در ما امر الله باشه و ما نهاه عن باشه، این امر و نهی، واجبات و محرمات از این دائره، از این محدوده خارج نباشد. باید دغدغه داشته باشه، اشتغال اینه، دغدغه داشتن، دغدغه داشته باشه که صبح که از خواب بیدار میشه تا شب که میخواد برگرده خونه بخوابه، ببینی که من خلاصه امروز مراقب بودم که اون چرا انجام بدهم که رضای خدا درش بوده، امر خدا بهش بوده، نهی خدا درش بوده رو ترک کردم یا نه، یا یه جاهایی در واقع من تخطی کردم از اوامر الهی یا نواهی الهی تخطی کردم. دغدغه اینو داشته باشد که این کاری که انجام میده، حرفی که میزنه، چیزی که میبینه، تصمیمی که میگیره، قیامش، قعودش، حبش، بغضش، سخن گفتنش، سکوت کردنش، اینا همه از این باب بوده که خواسته در واقع اون رضای خدا رو عملی بکنه یا نه. خلاصه فرمودید که این ارکانی که امام صادق علیه السلام برای عبودیت ذکر کردن همون چیزیست که از آیات دیگر استفاده شد یا بیانی که از مرحوم علامه طباطبایی آوردیم. این روایت در واقع شرح اون نکات قبلی هستش. یه نکته دیگری از قرآن کریم استفاده می شود که در باب عبودیت، و اون این استش که از نظر قرآن کریم عبودیت حقیقی با حضور تلازم داره. کسی میتونه به عبد حقیقی بشه یا عبادت حقیقی بکنه که عبادتش ان حضورن باشه، در حجاب نباشه، یعنی حجابی بین او و خداوند متعال نباشه. به بیان دیگر ما باید عبودیتمون رو با ان حجابن شروع بکنیم، چون ما در حجابیم، حجاب معاصی، حجاب کبائر، حجاب صغائر، حجاب غفلت ها، ما در حجابن در حجابیم. عبودیتمون ان حجابن باید باشه تا برسه به جایی که دیگه حجابی بین انسان یا لاقل حجابهای زیادی بین انسان و خداوند متعال نباشد. یعنی در واقع قرآن چنین عبودیتی رو میخواد، عبودیت با حضور رو میخواد. حالا اینو بعدها باز بیشتر میرسیم انشاءالله که این عبادت با حضور یعنی چی. خب این از آیات قرآن استفاده میشه و مثلا یکی از اون آیات، آیات 19 و 20 سوره انبیاست، و لهو من فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است ملک خدا است، میشکی مالکش نیست، و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی و لا یستحسرون، کسانی که در نزد خدا هستند لا یستکبرونن عبادتی، اون از عبادت خدا استکبار نمیورزن، ولا یستحسرون خسته نمیشن، دوچار ملالت نمیشه و نه خسته میشن نه کسل میشن نه دوچار ملالت میشن. کیا؟ من اندهو، اونا که در نزد خدا هستن، یعنی اونایی که اندالله رو، حضور خدا رو درک میکنن، و الا تکوینن همه در نزد خدا هستیم، چه کافر چه مسلمان، هم معاویه نزد خداست هم امیرالمومنین. قرب خداوند متعال به امیرالمومنین نزدیکتر از قربش به معاویه که نیست، یکسانه. این که فرمود نحن و اقرب و الیکم من حبل الورید، من رو به همه انسان هم. همه در نزد خدا، هیچ فاصله ای بین هیچ موجودی و خدا نیست. این قرب تکوینی است که اثر نداره، اون قربی اثر داره که انسان این قرب رو ببینه، مشاهده بکنه، این حضور رو احساس بکنه با همه وجودش. به بیان دیگر به تقرب برسه، یه قرب اختیاری پیدا کنه، یه تقرب اختیاری پیدا کنه. فرمود اونایی که نزد خدا، یعنی این حضور رو ادراک میکنن، احساس میکنن، دیگه دچار استکبار نمیشن، یک، دچار خستگی نمیشن، دچار ملالت نمیشن. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز تسبیح میکنن، بندگی میکنن، در حالی که سست هم نمیشن، دچار فترت و سستی هم نمیشن. در واقع هر کاری که انجام میدن مصداق تسبیح خداست، مصداق حمد خداست، کارهای معمولی هم انجام میدن، چون نیست که فقط ذکر بگن و عبادت در واقع مرسوم بکنن، کارهای دیگه شون همه مصداق این تسبیح هست. خب در قرآن داریم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ما که از عبودیت خدا و عبادت خدا استکبار می‌ورزن با خفت و خاری داخل در جهنم میشن. چرا حالا اونا استکبار می‌ورزن؟ چون من اندهو نیستن، در دوچار حجاب زخیم شرکم، حجاب زخیم کفرم، حجاب زخیم نفاقم. اونا من اندهو نیستن، چون من اندهو نیستن استکبار میکنن، بلون که من اندهو هست دیگه استکبار نداره. این مسئله در سوره اعراف هم آمده، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، ای پیامبر بدان اونا که در نزد پروردگار تو هستن اونا استکبار نمی برزن از بندگی و عبادت خدا، و یسبحونه و لهو یسجدون، همواره تسبیح میکنن، همواره در سجده حقیقی هستن، همواره در حال عبادتن، ولو کارهای معمولی انجام میدن. چرا؟ چون اندربک هستن، ان الذین اندربک، تو همین دنیا اندربه هستن. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون اندرب بهم یرزقون، اون شهدا بعد از شهادت به مقام عندالله میرسن، عند ربهم میشن، وقت یه حقایقی براشون کشف میشه، یه آرامشی، یه لذت وصف نشدنی که دیگه ما اصلا درک نداریم، نمیفهمیم چیه. میفرماید که بله تو همین دنیا هم میتونید به مقام عندالله برسی، اونا بعد شهادت شما تو همین دنیا میشه. اونایی که تو دنیا به این مرتبه من عندالله رسیدن، اونا دیگه دست از عبادت بر نمیدارن. ما مرحوم علامه طباطبایی در اینجا میفرماید که این آیات نشون میده که اصولا عبودیت با حضوره، عبودیت که بدون حضوره خداوند متعال تفضلا قبول میکنه، تفضلا پاداش میده، ولی اصلا عبادت نیستش. تو سوره حمد میگیم که آقا نماز بخونی، تو نماز که هستی بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، نگید ایاهو، ضمیر غائب نیارید. اگه ضمیر غائب بیارید اصلا شما عبادت نکردید خدا. چرا؟ چون خدا غائب نیست. خدا که غائب نیست، خدا حاضره. حالا که خدا حاضره، اگه شما بگید ایاهو نعبد و، یعنی خدای واقعی رو که خدای حاضره، عبادت نکردید، بگید ایاک نعبد. خب حالا من گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ضمیر خطاب کاف رو به کار بردن، حضور رو، اما قلبم حاضر نیست، دلم حاضر نیست، در حجابم. من لفظاً دارم خدای حاضر رو عبادت میکنم، واقعاً دیگه خدای حاضر عبادت نمیکنم. یعنی اگر فردای قیامت خداوند متعال همه این نمازهای ما رو بریزه دور، بگی شما اصلا نماز نخوندی، درسته، کارش عادلانه است، هرچند این کار رو نمیکنه از روی لطف و رحمت، این کار رو نمی کنه، ولی اگر این کار رو بکنه درسته. میگه چرا؟ میگه بابا بنابود شما بگید ایاکه نبوده و ایاکه، شما میگه نگه نگفتید، زبانتون گفت، دلتون این رو نگفت. پس اینکه در سوره حمدن به ما گفتن بگید ایاکه نبوده، یعنی برید به این سمت، برید به این سمت که نمازتون نماز حاضر باشد، حاضری نزد حاضری دیگر، دو حضور، هم شما نزد خدا حاضرید، هم خدا نزد شما حاضر باشه، با شهود، با حضور در واقع عبادت. این میشه عبادت. اگر این حضور نبود عبادت نیست، ولی خب خداوند متعال میپذیره، میبخشه و با رحمت خودش جبران میکنه و پاداش میده. نکته دیگری که از آیات قرآن استفاده میشود این استش که عبودیت قرآنی که غایت خلقت است و غایت سلوکه، این با معرفت به اسماء الله در واقع تلازم داره. یه در واقع عبودیت یک حقیقت دو چهره‌ایه، یه چهرش ایناییست که عرض کردیم، بعدن عرض میکنیم، یه چهرش که باطن عبودیت عین شهوده، عین معرفت، اون معرفت به اسماء الله. آیات 30 تا 33 سوره بقره، شما شاید بارها اینو خونده باشید و درش تفکرم کرده باشید، ماجرای خلافت حضرت آدم و گفتگو خداوند متعال با ملائکه است. به ملائکه گفتیم انی جاعلون فی الارض خلیفه، خواهم در روی زمین خلیفه داشته باشم، یعنی یک کسی که منو نشون بده. خلیفه یعنی نماینده خدا از یک سو، نمایاننده خدا از سوی دیگر، یه کسی منو نشون بده، یعنی علمش نشانگر علم من باشد، قدرتش نشانگر قدرت من باشه، رأفتش، رحمتش، همه چیش منو نشون بده، یعنی یه کسی که به من خیلی نزدیک شده باشد و هیچ در واقع بین من، بین او و اسماء و صفات من فاصله نباشه، او مظهر اسماء و صفات من باشه. ملائکه در واقع چند تا ادعا کردن. اولین ادعاشون این بود که این انسان رو که شما میخواهی خلیفه خودت بکنی، او شایستگی نداره، او نمیتونه خلیفه تو باشه. دومین ادعاشون این بود که ما میتونیم خلیفه تو باشیم، ما رو خلیفه کن، ما رو به اون مقام برسون، ما شایستیم، انسان شایسته نیست. اون وقت برای این دوتا ادعاشون استدلال آوردن، گفتن استدلال ما این استش که انسان ها در دنیا خونریزی میکنن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خلیفت الله که نباید اهل ظلم و فساد و گناه و معصیت و اینها باشه، اهل خونریزی باشه، اهل مخالفت با خداوند متعال باشه که، ولی انسان ها این کارو میکنن، پس شایستگی ندارن. دوم این که خلیفت الله باید دائما در حال تسبیح باشد، حمد باشد، عبادت باشد. لذا گفتن و نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، ما میتونیم، ما شایستگی داریم. چرا؟ چون اولا فساد و خونریزی انسان رو نداریم، تخلفات و گناهان و مخالفت ها و طغیانگری انسان ها رو نداریم. ثانیا شرط خلافت هم داریم که عبادت، تسبیح و تقدیس و حمد است، که ما دائما در حال تقدیس توییم. و نحنو این واو حالیه است، در حالی که انسان ها فاسدن و خونریزن، در حالی که ما نه نصب به و حمده که و نقدس الله. یعنی ادعا کردم که شرط خلافت عبادت مصطلح است، تسبیح و حمد و ذکر و این هاست. خداوند متعال در جواب فرمود که نه، بله انسان ها خون ریزی میکنن، فساد میکنن، گناه میکنن، اما اینی که شما میگید شرط خلافت، شرط خلیفت الله شدن، شرط قرب به من، قرب نهایی، شرط این که نشاننده من باشن، نشانگر من باشند و نماینده من باشن، عبادت، نه این نیست. علم به اسماء و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. میگه ما علم به اسما رو به آدم دادیم، آدم به عنوان نماینده این انسانهایی که میخوام بیان روی زمین، به عنوان اولین خلیفت الله، نه یگان خلیفت الله. چون اگر یگان خلیفت الله بود، خداوند متعال به ملائکه میگفت بله انسانهای دیگه فساد میکنه، اما این آدم، این آدم که پیامبر است و او که فساد نمیکنه، خونریزی نمیکنه. خب خداوند متعال در آیات فسادگر بودن انسان‌ها رو نفی نکرد، خونریز بودنشون هم نفی نکرد، یعنی در این که انسان‌ها ممکن این کارا رو بکنن در واقع تایید کرد حرف ملائکه رو، رد نکرد، گفت بله حق تا اینجا حق با شماست، این که این انسان‌ها ممکن این کارا رو انجام بدن حق با شماست، اما این که فکر کنید که انسان‌ها شایستگی ندارن، شما شایستگی، این غلطه، این ادعاتون غلطه. چرا؟ چون شرط خلافت علم و اسماء و آدم میتونه علم و اسماء پیدا کنه، انسان ها میتونن پیدا کنن. اصولا من انسان ها رو خلق میکنم که به علم و اسماء برسن. لذا بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که غایت خلقت علم و اسماء، یا غایت سلوک معنوی علم و اسماء. چه بگید علم به اسما درسته، چه بگید عبودیت درسته، چون اینا با هم تلازم دارن، دو چیز نیستن، یه نوع تسابق در وجود دارن، یه نوع اتحاد در وجود دارن. خب این جا دو تا نکته است، اولا اسما یعنی چی، ثانیا علم به اسما چه علمیه. اینجاست که مفسران اهل سنت بلا استثنا بیراه رفتن، اگر اونهایشون که در واقع گرایشات عرفانی دارند و با عرفان نظری و اینها آشنایی دارند، به نوعی سر سفره اهل بیت اسمت و طهارت نشستن، حالا بقیه گفتن آقا همین اسامی اشیاء در دنیاست، مثل اسم کره زمین، اسم فلان سیاره، اسم مثلا کوه، اسم آب، اسم فلان عنصر، اسم فلان حیوان یا فلان پرنده، مراد از اسما، اسما موجودات عالم طبیعته. و این مفسران انقدر نفهمیدن که بابا ملائکه این علمو که دارن، که چون این ملائکه تدبیر دارن میکنن عالم دنیا رو، ملائکه هستن که به این موجودات رزق میدن، ملائکه هستن که کوها رو کوه کردن، زمین رو زمین کردن، دریا رو دریا کردن، یا که این موجودات رو، طبیعت رو میشناسن، چون واسطه تدبیر خدا در عالم طبیعت همین ملائکه هستن. ثانیا این علم به این اسما که اصلا کمال نیست برای ملائکه، علم به اسماء اشیاء طبیعی کمال نیست. برای موجودی که در عالم طبیعت میخواد زندگی بکنه و زندگی اجتماعی داشته باشه، علم به اسماء لازمه، شرط زندگی اجتماعیه، اونم شرط زندگی اجتماعی نه زندگی فردی. یعنی فرض کنید که اگر یه تعداد انسان رو کره زمین میبود، هیچ ارتباط این انسان رو با هم نداشتن، نیاز به زبان نداشتن، نیاز به گفتگو نداشتن، نیاز به اسم و اسامی و لقب و جمله بندی و گفتار نداشتن. از علم به گفتار و علم به اسما اینا لازمه زندگی اجتماعی در عالم طبیعت. ملائکه هم که زندگی طبیعی و مادی ندارن، زندگی اجتماعی نه، اصلا نیاز به این اسما ندارن، علم به این اسما ندارن، هرچند که عرض کردیم که چون واسطه تدبیر هستن میشناسن. پس مراد از اسما اینا نیست، یه چیز دیگری است. ثانیاً چه علمی است این علم؟ این علم علم حصولی نیست، علم مفهومی نیست. چرا؟ چون که خداوند متعال می‌فرماید که ما به ملائکه‌ای که این ادعاها رو کردن گفتیم که اگه راست میگید شما انبئونی به اسماء هؤلاء، این علم به اسمایی که حضرت آدم داره شما خبر بدید ببینم دارید چنین علمی رو، علم به اسما دارید. این شرط خلافت و شرط تقرب به من علم به اسماه. آدم داره، من بهش دادم، شما هم دارید، اگه دارید بگید و گزارش بدید. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن نه تو پیراسته هیچ علمی ما نداری. وقت در ادامه آیات داره که خداوند متعال به حضرت آدم فرمود که انبئهم، به اینا خبر بده از اسما، یه شمه از علمتو بازگو کن برای ملائکه، یه پرتوی از علمتو بگو. و فانبعهم، حضرت آدم خبر داد به ملائکه از علمش و از اسما، و ملائکه ساکت شدن، پذیرفتن که شایسته خلافت نیستن و حضرت آدم شایسته خلافته. بعد از اینکه حضرت آدم گزارش داد، معلوم شد این علم علم حصولی نیست. چرا؟ چون اگر علم حصولی می بود ملائکه میتونستن بگن خدایا قبل از این که حضرت آدم به ما گزارش بده ما خبری از اسما نداشتیم، علمی نداشتیم، الان که اون برای ما گزارش داد و تعلیم داد، به ما یاد داد، ما هم رتبه آدم شدیم، ما هم علم به اسما پیدا کردیم و خلاصه همونطوری که او شایسته است ما هم شایسته است. اما اینو نگفتن، پذیرفتن که اونها شایسته خلافت نیستن و قانع شدن که سجده کنن بر آدم و بر انسان. یعنی این مسئله سجده ملائکه بعد از این ماجراست، باید قانع می شدن که آدم خلیفت الله هست و اونا نیستن، و چون خلیفت الله هست باید در خدمت باشن. لذا بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و برخی از مفسران اهل سنت گفتن این سجده ملائکه یک سجده تعظیم نیست صرفا. ملائکه سجده کردن یعنی قبول کردن که در راستای تکامل انسان‌ها قدم بردارن، در خدمت سلوک معنوی انسان‌ها باشن، کمک بکنن به انسان‌ها برای اینکه این علم به اسما در اونها فعلیت پیدا کنه، از حالت بالقوه به بالفعل در بیاد. سجده این به این معناست، نه که صرفا تکریم بکنن، یه احترامی بذارند و برن تمام بشه. سجده کنید یعنی شما باید این استعدادی که به انسانها دادم که به این قرب حقیقی یعنی علم به اسما برسن، شما باید در راستای این حرکت و سلوک معنوی انسانها باشید. پس این علم یه علم شهودی است، یه علمی است که با گفتن و شنیدن و خبر دادن حاصل نمی شود، که استعدادش خداوند متعال به انسانها داده. و این اسما یعنی یک حقایق غیبیه، همونطوری که مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه و مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، این یعنی یک حقایق غیبی هستن که علم شهودی با اون حقایق نوعی اتصال وجودی داره. این عرض بکنیم که علم شهودی به عالم غیب یه نوع اتحاد وجودی میاره، یه نوع اتصال وجودی میاره، برخلاف علوم حصولی. ببینید من موقعی که الان علم پیدا میکنم فلان مثلا درخت در حیات وجود داره، علم پیدا میکنم که مثلا این گوشی موبایل در مقابل من هست یا فلان کتاب وجود داره، دیگه من اتحاد وجودی با این موبایل پیدا نمی کنم، اتحاد وجودی با اون زمین خارجی و درخت خارجی پیدا نمی کنم. اما در علم غیب، علم به حقایق غیبیه، یک نوع مرسومه، یک نوع اتصال وجودی هست، یه نوع سعه وجودی و وسعت وجودی انسان پیدا میکنه. یعنی ای ملاک بدانید این انسان میتواند به همه حقایق هستی اشراف پیدا بکنه و اتصال وجودی پیدا بکنه که اونها اسماء غیبیه خداوند متعال هستن. حالا خیلی وارد شرح این آیات نمیخوام بشم که مراد از اسماء چیه، حقیقتاً چه و چه. میخوام بگم که یه جا میفرماید که غایت سلوک عبودیته، یه جا میگه غایت سلوک خلافته و شرط خلافت هم علم به اسماء. این اسماء هم این اسماء طبیعی و دنیوی نیست، علمم علم حصولی نیست، یک علم شهودی است. پس مجموع اون آیات عبودیت که جلسه قبل بررسی کردیم با این آیاتی که در امروز از سوره بقره بررسی کردیم به این نتیجه میرسیم که غایت سلوک این استش که انسان به یک مرتبه‌ای میرسد که در واقع با اسماء غیبی، حقایق غیبی هستی، رمز و راز هستی، اسرار هستی، یک آگاهی شهودی پیدا میکنه، اتصال وجودی پیدا میکنه. یعنی فراتر از عالم طبیعت میشه وجودش و همراه با این در واقع یک آرامش ویژه‌ای داره، یه لذت ویژه‌ای داره، یه ابتهاج ویژه‌ای داره، بهجت و سرور و لذتی فراتر از همه لذت‌هایی که در عالم دنیا است و در طول عمرش در واقع درک کرده و احساس کرده. هر چی که انسان به عالم بالا، به عالم غیب نزدیک‌تر بشه، لذتی که می‌بره در واقع شدیدتره و عمیق‌تره و گسترده‌تره. آرامشی که پیدا میکنه همینطور، علم و آگاهی که پیدا میکنه همینطور. حالا باز به مناسبتی دوباره بر میگردیم به این بحث و نکاتی رو عرض میکنم. خب بحث بعدی و نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم این استش که شاخصه های این عبودیت چیه؟ عرض میکنم دوباره ما بر میگردیم به این حقیقت عبودیت و در واقع اون جنبه و وجهه معرفتیش. شاخصه های معین، شاخصه های عملی، شاخصه های قابل اندازه‌گیریش چیه؟ این بحث هم بحث خوبیه، لازمیه. این سلوک معنوی یا سیر و سلوکی که شما عزیزان خواستید، جلسه قبلم عرض کردم که من دوست دارم قرآنی پیش بریم. این قرآن چی میگه تو این حوزه معرفت نفس، در حوزه عرفان عملی و سلوک در واقع معنوی؟ ببینیم با قرآن پیش بریم و با روایات حضرات معصومین پیش بریم، نه با اون چی که حالا عرفای اهل سنت یا شیعه نوشتن که اونها هم البته همش درست و اکثرا درست و قابل توجه. خب شاخصه های عبودیت دو تا ثمره داره برای ما، دو تا فایده داره اگر بشناسیم از نگاه قرآن. اولین نگاهش اینه که حکم شاخص رو برای ما داره، شاخص های جزئی تر که ما ببینیم آیا در مسیر سلوک معنوی هستیم یا نه. ببینیم چقدر از این شاخصه ها رو داریم، چه مقدار از این شاخصه ها تو زندگیمون هست، چه مقدارش ثابته، چه مقدارش متزلزله. یه شاخص های عبودیت ما همیشه هست تو زندگیمون، یه شاخص هایی نه، یه وقتی هست یه وقتی نیست. اینا باعث میشه که بتونیم خودمون رو ارزیابی کنیم، یه ترازوی معیاری دستمون باشه، بتونیم شب و روزمون رو، رفتارمون و حالاتمون رو با این شاخصه ها بسنجیم. نکته دیگر، ثمره دیگرش این است که میتونیم ما اصلاح کنیم درون خودمون رو از طریق بیرون، یعنی از طریق معلول ما به علت برسیم، به حقیقت عبودیت برسیم. یعنی شاخص‌ها رو هی در خودمون ایجاد کنیم، هی تثبیت بکنیم، تا اینا باعث بشه که اون باطن عبودیت، اون معرفت، اون معرفت و نفس در ما ایجاد بشه. یعنی گاهی وقتا ما در میتونیم باطن رو اصلاح بکنیم، در باطن که اصلاح شد اون حقیقت عبودیت که اصلاح، این شاخصه ها، این صفات اخلاقی و رفتاری نمایان میشه در ما. این رایست که انبیا رفتن، اونا تو یک آن یک تحولی درونشون ایجاد شد، حقیقت عبودیت در جانشون ایجاد شد، بعد شاخصاش در صفات و رفتار و عمل نمایان شد. بعد اگر اونها پیروی از شریعت میکنن، برای اینکه اون حقیقت رو و شاخصهاش رو بتونن حفظ بکنن و تحکیم بکنن، ما نه، ما از معلول به علت برسیم. نمیتونیم توی یک آن اون حقیقت توحید و معرفت در ما ایجاد بشه و به دنبال شاخص ها و نشانه ها. ما باید از بیرون به درونمون در واقع نقب بزنیم و تونلی بزنیم و اصلاحاتی انجام بدیم ذره ذره. تو روایات هم البته داریم، هر چی ما بتونیم اصلاح کنیم اعمالمون رو، حالاتمون رو، حالات زودگذر، حالات دائممون رو، این باعث میشه که به اون علم، به اون معرفت، به اون در واقع باطن عبودیت نزدیکتر بشیم. حالا من همه شاخصه ها رو نمیخوام بررسی بکنیم، یه بخشی از آیات رو بخونیم، بعد انشالله وارد مرحله بعدی بحث بشیم. بخشی از این شاخصه ها در سوره فجر هستش. در سوره فجر خداوند متعال از آیات 15 تا 20 یه دسته از انسانها رو معرفی میکنه، از آیات 27 تا 30 دسته دوم رو معرفی میکنه و قرآن میفرماید این دو دسته در مقابل هم هستن. به اصطلاح فن شریف تفسیر اینو بهش میگن قاعده تقابل، قاعده تقابل بین دو گروه، بین دو شخص، بین دو نهله، بین دو مذهب که در قرآن کریم هست. میگه این دو گروه با هم متضاد هستن یا این دو شخص با هم متضادن. اون چه که این شخص داره اون شخص مقابل نباید داشته باشه و نداره، اون چه که این شخص دوم داره اولی نباید داشته باشه و نداره. و این نوعی معرفت به ما میده، در واقع میگه خب من گروه اول رو معرفی کردم، بدانید گروه دوم اینا رو نداره، یه چیزای دیگه ای داره. گروه دوم معرفی کردم، بدونید گروه اول اینا رو نداره. چون تقابل ایجاد میکنه، معرفی دو گروه به طور کامل انجام نمیده، به طور ناقص. یه اشاره به ویژگی گروه اول میکنه، یه اشاره به ویژگی گروه دوم. میگه حالا از تقابل به ویژگی‌های دیگه‌شون خودتون برسید. خب در این آیات اولیه 15 تا 20 میگه فعمل انسان، یه گروهی از انسان‌ها هستن، اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. یه عده از انسان ها هستن موقعی که خداوند اونها رو دچار ابتلا میکنه، امتحان میکنه و بهشون نعمت میده، اکرام مادی میکنه، به اونها نعمت میده. فیقول ربی اکرمن، باور میکنن، این احساس بهشون دست میگه که خداوند ما رو خیلی دوست داره، ما در نزد خدا مکرمیم، معتبریم، قرب به خدا داریم. چرا؟ چون اگر نمیداشتیم که خدا این نعمتهای مادی رو به ما نمیداد، این قدرت رو نمیداد، این ثروت رو نمیداد، این اعتبار رو نمیداد. چون اینا رو به ما داده معلوم شما رو خیلی دوست داره. ما به لحاظ معنوی هم نزد خدا مقربیم، به لحاظ باطنی هم ما نزد خدا مکرمیم. و اما اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول و رب اهانم. همین آدم اگر خداوند متعال رزقش رو تنگ بکنه، سخت بگیره برش، دچار فقر بکنه، یک جزر و مدی تو زندگیش ایجاد بکنه، زندگیش بالا پایین بشه، سلامتیش، اعتبارش، شغل، شهرتش، هر چیزی یه نقصانی پیدا بکنه، میگه که رب اهانم، خدا به من اهانت کرده، من نزد خدا قرب ندارم، خدا هم به من توجه نکرده، حق من رو ادا نکرده، حقوق منو نداده، به من ظلم کرده. العیاذ بالله. کلا بلا تکرمون الیتیم. خدا میگه نه، این تفکرات رو بذارید کنار، این معیارها رو بذارید کنار. مشکل شما این است که اهل اکرام به یتیم نیستی، به یتیمان کمک نمی کنی. بلا تخزون علا تعامل مسکین، دیگران رو تشویق نمی کنید که به مساکین کمک بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه وظیفه دارید که به یتیما کمک بکنید، اکرام کنید، به مساکین کمک بکنید. وظیفه دومتون اینه که اگر خودتون کمک نمی کنید یا می کنید، دیگران رو هم تشویق بکنید. ولی ایراد شما اینه که دیگران تشویق نمی کنید. یعنی که من خودم انفاق بکنم به مستمند کافی نیست، هم باید خودم کمک بکنم هم باید دیگران رو تشویق بکنم. بذار خدا داره سرزنش میکنه اینا رو، مذمت میکنه که شما چرا دیگران تشویق نمیکنید. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، شما همه ارث رو، همه آنچه که هست رو برای خودتون میخواید، آنچه که خودتون دارید برای خودتون میخواید، آنچه که دیگران هم دارن به هر حیله‌ای، به هر مکری میخواید جزء اموال خودتون بکنید. یعنی سهم دیگران با سهم خودتون رو یه جا میخواید داشته باشید. براتون هم مهم نیست که حلال باشه، حلال حرام باشه و اینها، به این چیزا هم توجه ندارید. شما مشکلتون اینه، مشکلتون این هستش که در واقع این یک زیاده خواهی دارید، یک فزون طلبی دارید، الهاکم التکاثر و توهبون المال حبا جما، یک محبت عجیب غریبی به مال دارید، به همه اموالتون یک حب شدیدی دارید. میگه مشکل شما اینه. خب بعد چی میگه در آیات بعدی؟ میگه حالا معاد هست، از قبر میایید بیرون، این عذاب ها رو دارید، اینها رو دارید. بعد در ادامه میفهمم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میگه ببینید قرآن یه پرش زد در اینجا، گویه یه عده از انسان ها هستن این گونه هم، یه عده از انسان ها چی هستن؟ به نفس مطمئنه رسیدن. یعنی چی؟ یعنی نفس مطمئنه اون صفاتی که قبلا گفتیم و نداره. نفس مطمئنه نفسیست که اون چند صفت رو نداره. اگه میخواید به نفس مطمئنه برسید باید اون صفات رو بذارید کنار. این میگیم قاعده تقابل. خب بعد چی میشه اگه به نفس مطمئنه رسید؟ اگر رسید ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، داخل در بندگان من بشو، داخل در زمره بندگان من بشو. خب این خطاب کیه؟ این خطاب در آستانه قیامته، مو که از قبرها میان بیرون. خب در قیامت که بندگی نیست، در قیامت عبودیت نیست، هیچ تکلیفی در آخرت نیست، نه واجبی هست، نه حرامی هست، نه مکروهی هست، نه امری هست، نه نهی هست، هیچ چی نیست. پس عبودیت ما نداریم، عبودیت در عالم دنیاست. پس چرا به نفس مطمئن نمیگه داخل در بندگان من بشو؟ مرحوم علامه طباطبایی فرمود یعنی که به نفس مطمئن نمیگه من عبودیت تو رو در دنیا پذیرفتم، من قبول کردم که تو در دنیا عبد بودی، عبد حقیقی بودی. یعنی داره تایید میکنه عبودیت، نه اینکه از الان عبودیت رو شروع کن در بهشت و در قیامت، اونجا دیگه عبودیت نیست. خب چرا عبودیت تو رو پذیرفتم؟ مگه عبودیت تو چه شاخصه هایی داشت که پذیرفتم؟ شاخصش این بود که اگر بهت رزق زیاد میدادم نمیگفتی من نزد خدا مکرمم، این نشانگر تقرب من به خداست، نشانگری که خدا منو دوست داره، نه اینو نشانه اون نمیدونستی. یعنی تلاش میکنی میگفت آقا این ربطی نداره، این اعتبارم، این ثروتم، اینو هیچ ربطی نداره به اینکه آیا من نزد خدا محبوب هستم یا نه، اون نشانهای خودشو داره. اگرم یه روزی میخواستم امتحانت کنم، سخت بگیرم، فقری، بیماری، نداری، بی‌اعتنایی مردم، چیزی، زخم زبان مردم، باز اونجا هم نمیگفتی خدا منو ول کرده، خدا منو رها کرده، خدا منو دوست نداره، اینو نمیگفتی. ضمناً به یتیما کمک میکردی، اکرام میکردی، ضمناً به مساکین کمک میکردی، دیگرانم تشویق میکردی، حب به مال نداشتی. چون اینا رو نداشتی تو نفس مطمئن نشدی. خب ببینید در سوره دیگری میفرماید ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، یه دستن که امیدی به لقاء ما ندارن، لا یرجون لقاءنا و راضی شدن به حیات دنیوی، به زندگی دنیوی، به همین لذات مادی و دنیوی. یعنی بسنده کردن به لذات مادی، واطمئنوا بها، اطمینان به همین دنیا و لذات دنیا پیدا کردن. پس اونایی که اطمینان به لذات دنیا پیدا کردن اونایی هستن که به یتیم کمک نمی کنن، به مسکین کمک نمی کنن و چه بچه که در اون آیات هست. نفس مطمئنه که نفس مطمئنه اونیست که به دنیا اطمینان نکرده، به لذات دنیا اطمینان پیدا کرده به خدا. خب شاخصش چیه؟ همونهاییست که تو اون آیه 15 تا 20 سوره فجر گفتیمه. پس اینو میگیم تقابل، یعنی ویژگی یه صفت رو میگه بعد یه گروه دیگر رو میگه، میگه این گروه اونا رو نداره. پس نفس مطمئنه یعنی نفسی که این چند تا صفت و رذیله اخلاقی رو نداره و چون نفس مطمئنه شده بندگیشو خدا قبول کرده، میگه فدخلی فی عبادی، من تو رو به عنوان یک عبد پذیرفتم. پس این آیه داره شاخصهای عبودیت رو میگه که اوناست که عرض کردیم، منتها از راه در واقع مفاهیم متضاد، از راه تقابل در مفاهیم، تضاد در مفاهیم که ما در تفسیر بهش میگیم قاعده تقابل. خب حالا که عبد من شدی، شاخص دیگه چیه؟ راضیتن مرضیه، هم تو از من راضی و هم من از تو راضیم، تو مرضیه هستی، افکارت، اخلاقت، رفتارت همه مورد رضایت منه. فدخلی فی عبادی، پس یکی دیگر از شاخصهای عبودیت این شد که ما کاری بکنیم که خداوند متعال از افعال ما راضی باشه، از صفات ما راضی باشه، مرضیه بشیم. اگه مرضیه شدیم راضیتن هم باید باشیم، راضی باشیم در دنیا و در آخرت. خب رضایت انسان نسبت به خدا در دنیا یعنی چی؟ دو مصداق داره، رضایت عبد نسبت به افعال تکوینی خداوند، رضایت عبد نسبت به افعال تشریعی خداوند متعال. عبد از خدا راضی بشه یعنی هر اتفاقی که براش افتاد در دنیا، هر اتفاق تکوینی که مصداق قضا و قدر خداست، این راضی باشه به نتیجهش، راضی باشه به اون حادثه، حالا چه حادثه گوارا چه ناگوار، و هر حکم شرعی که داد. افعال تشریعی خداوند همون احکام تشریعی خداونده که در قرآن و سنت داد، راضی باشه، نه اینکه فقط عمل بکنه، راضی باشه. ما گاهی وقتا به واجبات خدا عمل میکنیم اما راضی نیستیم، با کراهت انجام میدیم، از رو ترس، ترس این که به خلاصه جهنم نریم، کراهته ولی میترسیم، از ترس جهنم یا امید بهش، یعنی تو دلمون یه چیزی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند پال بگه آقا اینا رو دوست دارم انجام بدید اما اگه انجام ندید عذابتون نمیکنم، خب خیلی از ماها اون دیگه تکالیفو میذاریم کنار، اون الان هم داریم با کراهت انجام میدیم، راضی نیست. عبد کسی است که راضیه، یعنی هم واجباتو انجام میده هم محرماتو ترک میکنه و همینا رو با علاقه، با رضایت، با در واقع سرور و مسرت قلبی انجام میده. این شاخصهای عبد. پس این دوتا شاخصه و اون چند شاخصه ای که آیات 15 تا 20 سوره فجر میگه، اینا شاخصهای عبودیته. ما میتونیم اینها رو در واقع معیار زندگیمون قرار بدیم که اگر یه جزر و مدی تو زندگیمون افتاد چی میشه؟ در واقع دلخور میشیم از خدا یا نه؟ یا بالعکسش؟ اینا رو باید در واقع به عنوان شاخصها بدونیم. انشاءالله بحثای دیگری هم هست در آیات دیگر، در سوره های دیگر از باب شاخصهای عبودیت، در واقع اونم اگر مایل باشید جلسه قبل بحث بکنیم، بعد وارد جلسه بعد و بعد وارد بحث‌های دیگه بشیم. اگر می‌بینید که این بحث‌ها نیازی نیست می‌تونیم وارد مرحله بعد بشیم. اگر فکر می‌کنید که نیاز نیست آیات دیگر رو در حوزه نشانه‌ها و شاخص‌های عبودیت بحث بکنیم. بالاخره این تابع نظرات شما مهم، انشاءالله پیش میریم. هر جا بحث دیدید که فایده کمتری داره میریم بحث بعدی میرسیم. در خدمتون هستیم. من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که علل و اسباب طبیعی که در اختیار ما از کم تر باشه، در واقع توجه ما به اسباب فراطبیعی و ارتباطمون با اسباب فراطبیعی بیشتر میشه. هرچی این علل اسباب طبیعی بیشتر در اطراف ما باشه، توجهمون به فراتر از اونها کمتر. و این در عالم خلاصه قربت بودن این فایده رو داره. یه سری از علل اسباب اجتماعی و طبیعی از ما گرفته میشه.
یه مورد دیگه هم حالا خدمت شما عرض کنم که شاید خیلی فایده برای بحث نداشته باشه، خیلی هم مرتبط مستقیما ارتباط به بحث نداشته باشه، بحث گفتگویی که حالا خیلی هم شدن بحثش بحث حالا به نوعی انتظاری باشه، ولی سوالی که ایجاد میشه این فضایی که در حقیقت بین ملائکه و انسان و خداوند انجام میشه تو بحث مقام خلیفت اللهی و این سوال جوابی که میشه، این تو چه فضایی واقعیتش انجام شده؟ فضایش خارج از زمان و مکانه؟ تو چه عالمی این اتفاق در حقیقت افتاده؟ این مشخصات این فضای گفتگویی که در حقیقت این انجام شده این به چه صورت هست؟ اینو میگم شاید خیلی میگم شما اصلا مطلب بچسین ان شاء الله خیلی مهم نیست، ولی حالا اینو میگم شاید فرع باشه، ولی حالا خدمت شما عرض کنم که حالا اگر توضیح در این مورد دارید بیت کلام این اصلا این کی اتفاق افتاده چت بلا میگم این عالمه. حالا به هر حال فضای ما قبلا هم تو جلساتی هم که بود شما صحبت فهمید که در حقیقت عالم غیر مادی مستقل از فضا و زمانه، اصلا در حقیقت فضا و زمانی در حقیقت وجود نداره. حالا این جایی هم که الان ملائکه دارن در حقیقت وارد گفتگو میشن و خدا و اینا، نه احتمال داره اصلا عالم در حقیقت غیر مادی باشه، اصلا فضا و زمان توش معنی نداره، ولی مختصات و مشخصات این گفتگو از نظر اینکه کجایی و چگونگیش و اینا میشه بیزمانی توضیح بدید که اونا به چه صورته؟
بحث گفتگو خدا با ملائکه است، این خیلی مشکل نیست، دشوار نیست. یه بحث ماجرای حضرت آدم و ملائکه است و شیطان در بهشت و رانده شدن و اینها، یه بحث پرچالشی است که من کمتر مفسری رو دیدم که بتونه از عهدش در بیاد. یعنی معمولا یه سری حرفایی رو میزنن که خیلی با هم چیز داره قابل جمع نیست. در باب ملائکه و خداوند متعال مشکلی نیست، اصولا در اونجا الفاظ نیست، این الفاظ و گفتگویی که در میان اصطلاح ما انسانها هست در میان ملائکه خودشون نیست. یعنی ملائکه ما که میخوان با هم صحبت کنم مثل ما نیستن که الفاظی باشه، صوتی باشد و شنیدن و استماع اینا. القای ما فی الضمیره، یعنی یک جبرئیل آنچه که در ضمیرشه القا میکنه صورت تکوینی در اون ملائکه که جز سربازان او هستن و اونا میفهمن میرن کار انجام. اگه تو همین برنامه شبکه 4 زندگی پس از زندگی دیده باشی، همه اونا که این تجربه کرده بودن ازش میپرسی گفتگو بود؟ میگفت نه، من با همه وجود اون فکری که اون بابا نسبت به من داشت رو داشتم احساس کردم. اون چی که در دلش نسبت به من داشت میخواست ابراز کنه بدون که صوتی باشه من درک میکردم. این نوع تکلمه دیگه، القای ما فی الضمیر در قلب یا ذات مخاطب. خداوند متعال پس القا کرد ما فی الضمیر رو در قلب ملائکه که من میخوام یه موجودی خلق کنم. ملائکه هم القای ما فی الضمیر یعنی اظهار کردن ما فی الضمیرشون رو برای خداوند متعال که بالاخره این ما این شبهات رو داریم، این سوالات رو داریم، باید حل. خیلی مشکل نیست در اما میان اون ماجرایی که تو چه فضایی بوده. خب ملائک فرامادی هم فراطبیعی هم، مگر شما مشرب متکلمین اهل سنت رو داشته باشید یا یه سری از متکلمین شیعه رو داشته باشید، اونا ملائک رو جسمانی میدونن و مادی میدونن، اونا رو اگر بگید خب باید بگید آه صوت دیگه، خداوند جمله انی جاعلن فی الارض خلیفه رو در گوش مثلا ملائکه ایجاد کرد، اونها این صوت رو شنیدن، اونها هم اظهار کردن، اونها اینجوری تفسیر میکنن. اگه اینجوری باشه خب توی فضای زمانی باید بود باشه، اونها مثلا میگن قبل از خلقت آدم یا زمان خلقت آدم. اما چون نظریه موجه و منطقی این است که ملائکه فرامادی و فراجسمانی هستن، پس فرازمانی هم زمان دیگه اونجا نداره. اما ماجرای آدم، سجده بر آدم، بهشت گونه بوده، تفصیلش خب الان خیلی زمان میبره بخوام من عرض کنم، شاید هم شما انتظار نشوشتن. یک بیانی مرحوم صدرا داره، این بیانش قابل اثبات نیست چون با دیگر با اصل مبنایی هم که باعث شده این نظریه رو اینجا بده اونم محل چالشه. اون ایشون میفرمان که در قوس نزول این اتفاق افتاده، یعنی قبل از که حضرت آدم بیاد وارد عالم دنیا اصلا خلق بشه، قبل از اینکه خدا خاکی رو برداره گل بکنه در او بدمد روحی تولید شه بشه آدم، قبل از این در قوس نزول، قبل از که وارد عالم طبیعت بشه، در عالم مثال این اتفاق افتاده، در عالم مثال در بهش قرار گرفته و با ملائکه یک گفتگوی شد و شیطان و سجده و رانده شدن و اینا. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که نه، در بعد و خلقت مادی حضرت آدم اتفاق افتاد، یه مکاشفه ای رخ داد در حضرت آدم. یعنی انگار فرض کنید که این قالب بدن آدم که شکل گرفت و عالم طبیعت روح درش دمید، قبل از اینکه آدم مثلا اطرافش رو ببینه به عنوان یک انسان، زمین رو ببینه، آسمان رو ببینه، ببینه چه خبره، یه دفعه حالت خواب شما فرض کنید مکاشفه بهش دست. در عالم مکاشفه دید مثلا در بهشت است و یا مثلا نه شد از خوردن درخت و بعد وسوسه شد و اینا. اونا در عالم مکاشفه است. در عالم مکاشفه هم زمان به این معنایی که در عالم دنیا هست نیست. ولی خب ترتب هست دیگه. ترتب یعنی چیزی بعد چیزی، اون یکی بعد اون یکی بیاد هست. لذا در عالم مکاشفه این اتفاقات رو دید. مثل که ما در عالم خوابی چیزایی میبینیم. بس مثلا بهشت و وارد شدن و خارج شدن و بس بس و اینا. بعد یه دفعه یه آن به خودش اومد، دید تو عالم طبیعته. تو پس یه آن موقع که در آن اول خلقت بدون که بفهمه عالم طبیعتی وجود داره، ویژگی عالم طبیعت رو بشناسه، رب به عالم مکاشفه، بعدم از عالم مکاشفه خارج شد. پس وارد شدنش در بهشت و خارج شدنش از بهشت و خوردن و وسوسه همه در عالم مکاشفه بوده. این یک نظریه معقول و موجهی است، هم با روایات سازگاره و هم با مبانی فلسفی سازگاره، متا شرح و تفصیلش بماند یه فرصت دیگه.